منم دبیر رأیم با
فردا رو امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برای گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
لحظه لحظه هاتون قرین مهر و امید و سلامتی. همچنان شنونده بخش نخست برنامه رادیو نمایش هستید. همکاران من آماده هستند تا در ادامه برنامه زنده گیومه رو تقدیم شما کنند.
من فقط صدایی دارم، ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه، زندگی انسان پستر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی، که از دیدن خودت خجالت نکش.
جان، دستان صورتم، بدنم
چشمون.
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آغاز خشونت پیش بگیرم. به او بگید هملت در حقیقت دیوانه نیست، بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه.
در 24مین روز از ماه خرداد همراه شما هستیم با نام و یاد او که همیشه همراه ماست، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش. برنامه زنده گیومه باعث افتخار منه که امروز هم بتونم در خدمت شما باشم در روز دوشنبه تا ساعت 10. اگر که علاقمند هستین به جدیدترین خبرهای تئاتر، سینما و موسیقی، میتونین از شنبه تا چهارشنبه برنامه زنده گیومه رو از ساعت 9 تا 10 صبح شنونده باشین. ما منتظر نظرات شما، پیشنهاداتتون، انتقادهای شما هستیم از طریق شماره پیامک 301075. و امروز هم چندین مهمان عزیز خواهیم داشت، چندین گفتگوی تلفنی و چندین بخش که مثل نقطه سنج، شوخی با اصطلاحات هنری هست، بین کروشه رو داریم که دایره المعارف سینمایی هست، سیر روی خط نمایش رو داریم که یک معرفی بسیار کوتاهی از یک نمایش نامه است و دو نقطه خبر رو به شما تقدیم میکنیم با اجرای همکار خوبم خانم شقایق خاکی پور. شش دقیقه اینجا رادیو نمایش، برنامه زنده گیومه و در کنار من کارشناسم آقای علی جعفری هم در استودیو هستن. سلام آقای جعفری، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنونده های خوب برنامه، بسیار سپاسگزارم، باعث افتخاره که امروزم در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. امروز قراره که به چه در واقع در مورد چه چیزایی حالا صحبت بشه؟ تئاتر بیشتر
عرض کنم به حضور شما که دو سالانه نقاشی تهران
دو سالانه در واقع بینال نقاشی تهران
قراره که در شهریور ماه امسال برگزار بشه. شهریور ماه 1400 فراخوان این دو سالانه فروردین ماه منتشر شد. امروز با مدیر روابط عمومی و ارتباطات اداره کل هنرهای تجسمی یا دفتر هنرهای تجسمی در واقع صحبت میکنیم، سعید اسلامزاده، برای ما درباره این دو سالانه و اتفاقاتی که الان در دبیرخانه داره میفته اخباری رو خواهد داشت.
خیلی وقت بود با ایشون ارتباط نگرفته بودیم.
بله. دوستانی که اخبار سینمایی رو در واقع تعقیب میکنن میدونن که در یک دو هفته گذشته بحث‌هایی در رابطه با احیای در واقع سالن‌های سینما از طریق فعالیت‌های دیگری به جز نمایش فیلم مطرح شد، مثل بحث عرض کنم به حضور شما که در واقع اکران مسابقات فوتبال در سالن سینما یا برگزاری مسابقات بازی‌های رایانه‌ای که در واقع با هدف کمک به سالن‌های سینما برای حضور مردم در سالن‌های طرح پیشنهاد شده بود. آره، ولی بعد حاشیه‌های زیادی رو ایجاد کرد این طرح، از جمله اینکه مثلا در مورد پخش مسابقات فوتبال فدراسیون فوتبال متعرض شد و در مورد بحث‌های اقتصادی و مالی حاصل از نمایش این مسابقات در واقع اونها نکته‌ای داشتن و اعتراضاتی داشتن. همچنین از جانب خود کارشناسان و اهالی سینما هم بحثی مطرح شد که آقا با توجه به بازگشایی سینماها مگه خود در واقع سینمای کشور این توانایی رو نداره که مردم رو بیاره داخل سالن‌ها که داریم کارهای دیگه‌ای رو توی سالن سینما انجام میدیم، مثلا فعالیتایی که هیچ ربطی به نمایش فیلم نداره، برای اینکه مردم بیان توی سالن. و خیلی‌ها معتقد بودن که این حاصل سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسی سازمان سینمایی به ویژه بوده در طول این یک سال، به خصوص یک سال کرونا، که باعث شده خلاصه سالن‌دارها فکر بکنن که کارهای دیگری باید انجام بدن برای اینکه مردم وادار بکنن بیان تو سالن سینما.
در کشورهای دیگر هم این اتفاق افتاده بود.
خب طبیعتاً میدونیم که با توجه به شرایط کرونا بحث سالن‌های سینما و مراکزی که مردم اونجا جمع می‌شدن اصولاً خب خیلی در واقع با اشکال مواجه شد. طبیعتاً بخش مهمی از درآمد سالن‌های سینما در سراسر دنیا که از طریق اومدن مردم و تماشای فیلم ایجاد می‌شد از دست رفت. بدیهیه که همه فکر بکنن به این که باید راه‌هایی رو ایجاد کرد برای اینکه بخشی از این خسارت جبران بشه، اما به نظر میاد این شیوه در واقع درآمدزایی از این طریق شاید خیلی روش درستی نباشه.
بله،
حالا مدیر پردیس سینمایی آزادی انشالله با ما همراه خواهد شد و خودشون توضیح میدن در مورد چند و چون این طرح و اشکالاتی که به وجود اومد و گفتگوی آخرمون هم با در واقع کارگردان نمایشی است که دیشب افتتاحیه نمایششون برگزار شد و ایشون هم خواهند آمد و درباره این نمایش برای ما و شنونده ها توضیح خواهند داد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون. بریم یه سری بزنیم اتاق فرمان، برمیگردیم، همراه شما هستیم.
اگر هنرهای نمایشی در زندگی شما جایی دارد، اگر علاقه‌مند به تعقیب مسائل و اخبار تئاتر و سینما هستید، هر روز با رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز ساعت 9 تا 10 همراه شوید و سری به داخل گیومه ما بزنید. در برنامه خبری تحلیلی گیومه، سیر روی خط نمایش، نقطه سنج، دو نقطه خبر، بین کروشه و نقطه قرمز کاشته های ما داخل گیومه است برای شما. با ما در گیومه ما همراه باشید. برنامه خبری تحلیلی گیومه شنبه ها تا چهار شنبه ها ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صبحتون بخیر باشه شما عزیزان، صدای ما رو از رادیو نمایش میشنوید. برنامه زنده گیومه و یک مهمان عزیز رو ما الان روی خط داریم، جناب آقای شاهین چگینی، کارگردان تئاتر بلا فیگور. سلام میکنم به شما جناب آقای چگینی عزیز، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض کردم فرزاد خانم جان قربان، عزیزم با احترام دارم خدمت شما، خدمت جناب علی آقای جعفری عزیز و شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکرم که امروز هم وقتتون رو به گیومه اختصاص میدین. آقای جعفری با شما گفتگو میکنم.
شاهین جان سلام علیکم، صبح بخیر.
صبحتون بخیر. خوبی؟
سلامتی ایشالله. آقا ما قرار بود دیروز خدمت شما برسیم که متاسفانه نشد.
عذرخواهی میکنم، مشکل فنی از طرف گوشی من ایجاد شده بود.
من دیروز توضیح دادم خدمت شنونده ها، امروز هم عرض میکنم نمایش بلا فیگورا به کارگردانی جناب آقای شاهین چگینی از دیروز اجرای خودش رو در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز کرده. دیروز افتتاحیه این نمایش بود. بلا فیگورا نمایشنامش متعلق است به خانم یاسمین رضا که نام بسیار آشنایی است برای دوستداران تئاتر در کشور ما و فکر میکنم نمایشنامه بسیار معروف ایشون هنر رو که بارها هم اجرا شده خیلی از دوستداران و علاقمندان تئاتر دیدند، ضمن اینکه خب حالا با توجه به اصالت ایرانی خانم یاسمین رضا یه جور جذابیت علاهده برای ما ایرانی ها هم در واقع آثار این نمایشنامه نویس دارد. آقای چگینی اول درباره این اجرای خودتون که از دیروز آغاز شد یه توضیح بدین، معرفی بکنین نمایشو، بعد من یک دو تا سوال از شما بپرسم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما در حقیقت در قالب یک گروه 28 نفره 30 نفره دیگه میشه گفت از دانشجویان دانشگاه هنر معماری دانشگاه آزاد از سال گذشته شروع کردیم روی آثار یاسمین رضا کار کردن و البته قرار بر این بود که نویسنده و نویسنده مثلا خب مجموعه چند نفر شاخص از یاسمین رضا و بعد نویسنده بعد. الان بلا فیگورا خدای کشدار زندگی زبرسه و نمایش اسپانیایی یاسمین رضا رو ما آماده نمایش کردیم.
بله.
که اولیش بلا فیگورا که شما فرمودید از دیشب اجرای خودش رو شروع کرد، فکر میکنم 8 شب بلا فیگورا رو داشته باشیم و بلا فاصله بعد از اون خدای کشتار و نمایش اسمانی و زندگی زبدسته رو بتونیم تا پایان تیر ما اجرا بکنیم. به این شکل نمایش ها در حقیقت آماده اجرا شدن. تو این شرایطی که برها بحث کرونا خیلی تاثیر گذار بود روی کار ما، برها به سختی آماده شد و امیدوارم که باز هم در همین شرایط فعلی مورد استقبال هم واقع بشه.
بسیار خوب، یعنی در واقع شما یک رپرتواری از نمایشنامه‌های یاسمین رضا قراره که پشت سر هم اجرا بکنید. خیلی خب، من داشتم نگاه میکردم دیدم که در واقع حالا من شاید اطلاعاتم کم هستش، این نسخه‌ای که شما در واقع ترجمه فارسی که از نمایشنامه دارین ترجمه جدیدیه؟
بله بله، ترجمه آقای وکیلزاده هست، منشتر آقای پویا وکیلزاده.
آه،
ایشون دوتا متن یاسمین رضا رو اخیراً ترجمه کردن، یکی خدای کشتار و یکی همه بلافیگورا.
بله بسیار خوب. میدونین وقتی که قراره که در واقع مجموعه چند نمایشنامه از یک نمایشنامه نویسی پشت سر هم اجرا بشه، در واقع شکل رپرتوار از آثار اون نمایشنامه نویس باشه، لابد یک دلیلی برای انتخاب آثار اون نمایشنامه نویس وجود داره. گروه در واقع حالا به یه جمع‌بندی رسیده و با یک دلایلی تاکید داره که این نمایشنامه ها اجرا بشه. میشه برای ما بگیم که چرا یاسمینا رضا برای شما مهم بوده و چرا این تمرکز رو روی آثار او دارید الان؟
بله، عرض می‌کنم خدمتتون. یک دلیل متنی داره این قضیه، به خاطر اینکه به هر حال یاسمینا رضا کاراکترهایی که خلق می‌کنه در آثار تماشایش به نوعی امکان این همزادپنداری رو برای تماشاگرای ایرانی هم فراهم می‌کنه و البته خب این مسئله جهانی هستش. کاراکترهایی که ماسک و نقابی روی صورتشون دارن و نویسنده اینها رو در موقعیت‌های دراماتیکی قرار میده که اینها به هر حال مجبور بشن این نقاب رو از صورت خودشون کنار بزنن و اون ماهیت درونی خودشون آشکار بشه.
بله.
و به نوعی نشون بده که در پشت ظاهری که ما می‌بینیم یک خوی انسانی، ببخشید خوی فراتر از یک خوی انسانی میتونه قرار گرفته باشه که خیلی وقتا به خشونت ختم میشه و اتفاقات عجیب و غریبی رو رقم بزنه. خب ما الان اینو خیلی تو جامعه خودمون متاسفانه در خیلی از جاها میتونیم ببینیم که ما در ظاهر کنار هم آروم هستیم، به چتری از ثانیه ممکن اتفاقات همه عوض بشه.
درسته.
اینها در نمایش های یاسمینا رضا کاملا مشهود هستش. این دلیل متنی قضیه بود. یه دلیل خب حالا فرامتنی تر یا شاید بگیم فنی تر، این که من تعدادی بازیگر داشتم که عمدتاً کارهای اول و دومشون رو تجربه میکردن و من دنبال نمایشنامه هایی بودم که کاراکتر نقش اول و دوم نداشته باشه. نمایشنامه یاسمینا رضا این خاصیت رو دارن که 5 نفر روی صحنه هستن و هر 5 نفر به یک میزان بار دراماتیک نمایش رو پیش میبرن و این فضا رو برای من ایجاد میکرد که همه بازیگرها بتونن در یک سطح محک بخورن. و کاری هم کردیم برای هر نقش دو تا بازیگر ما داریم، یعنی هر شب اجرای ما یک گروه از بازیگرای ما روی صحنه میرن، شب بعد گروه دوم میرن. یه مقدارم بحث انتخاب یاسمینا رضا این جنبه یکسان بودن و یک میزان پرداختن به کاراکترها توی نمایشنامه هاش دلیل انتخاب بودش.
بسیار خب، دوستانی که بخوان بلافیگورا و نمایشنامه های بعدی یاسمینا رضا رو در قالب این رپرتوار شما ببینن، چه ساعتی در واقع نمایش اجرا میشه، چگونه باید بلیط تهیه بکنن؟ ده.
عرض کنم خدمت شما که ساعت 7 بعد از ظهر هر شب ما اجرا در تماشاخانه استاد مشایخی داریم در دل شمال غربی چهارراه ولیعصر. تهیه بلیط هم از سایت تیوال امکان پذیر هستش، از طریق اینترنتی به صورت محدود هم به هر بحث پروتکل های بهداشتی هست، ما در گیشه میتونیم در خدمت عزیزان باشیم.
و ظرفیت سالن رو همه مسائل بهداشتی مربوط به جلوگیری از شیوع کرونا رو هم که رعایت میکنین قطعا؟
دستگاه تحلیل هامون مجدد هم تست شد، هم امتحان کردیم، دستگاه کار میکنن، همه با بقیه پروتکل ها مثل نصف ظرفیت بودن سالن که با فاصله با تماشاگر رو کنار هم بشینن، یعنی ظرفیت سالن ما که 75 ببخش 70 نفر هست الان با 35 نفر ما هر شب اجرامون رو روی صحنه میبریم. اینها در حقیقت وظایفی بوده که باید انجام بدیم و داره انجام میشه.
بسیار خوب. شاید این سوال آخرم خیلی مربوط به خود این اجرا نیستش، مربوط به اتفاقی که حالا تو سالهای اخیر خیلی در واقع حالا به نوعی تکرار میشد و موافقان و مخالفانی داشت، اونم استفاده از در واقع حضور دانشجویان رشته های مرتبط با تئاتر و هنرهای نمایشی یا هنرجوهای در واقع آموزشگاه‌هایی بود که در این حوزه کار میکردن روی صحنه. خیلی معتقدند که این اتفاق که در واقع دانشجویان یا هنرجویان رو بهشون این فضا و فرصت داده بشه برای اینکه روی صحنه جلوی تماشاگر در اجراهای واقعی نه در قالب کارهای کلاسی خودشون رو محک بذارن، یه اتفاق خوبه و باعث میشه که از بین اونها، اتفاقا اونهایی که استعدادهای بهتر و قابل توجه تری دارن، دیده و شناخته بشن. در مقابل عده‌ای هم معتقدن که این به نوعی در واقع، حالا من خیلی نمیخوام این عبارت رو به کار برم، اون صحبتی که اون منتقدان این قضیه دارن رو دارن منتقل میکنم، سوء استفاده است به دلیل شرایط مالی حاکم بر تئاتر. خیلی از در واقع کارگردان ها ترجیح میدن که از هنرجوها استفاده بکنن برای اینکه به لحاظ دستمزد به نفعشونه، یا اینکه کسایی که کلاس برگزار میکنن با تعهد اینکه کلاس خروجیش اجرای نمایش هستش روی صحنه، به این وسیله هنرجو جذب میکنن و بعد میان یه اجرایی میذارن و هیچ اتفاق خاصی هم نمیفته. میخوام بگم هر دو دسته با هم دیگه تقابل دارن، دو دیدگاه نسبت به این ماجرا و استفاده از دانشجویان و هنرجویان هست. سر خود توضیح میدی راجع به این که تو نگات به این ماجرا چیه، با توجه به این که خودت داری اینا به احتمال خیلی زیاد دانشجوهای خودت توی دانشگاه آزاد تهران مرکز هستن، به حال یه توضیح بده که چرا این اتفاق داره میفته.
بله، عرض کنم خدمت شما که البته در صحبت‌هایی که هر دو گروه که شما فرمودید و این دسته‌بندی کردید، بخشی از صحبت‌ها درست هست. قسمت اول اینکه خب به هر حال اساساً اینکه ما تو بخش خصوصی وقتی ورود کردیم، من زمانی که سالن خودم رو داشتم استفاده می‌کردم، زمانی بود که خب این خیلی احساس می‌شد که یه بخشی از بدنه تئاتر که میشه گفت حالا دانشجویان هستن، هنرجویان هستن، کسانی هستن که اصلا اساساً میخوان تجربه های اولشون رو داشته باشن، هیچ جایی برای اجرا ندارن.
درست.
و یکی از دلایل شکل‌گیری سالن های اولیه در بخش خصوصی ایجاد فضا بود برای اینکه کسانی پشت در موندن، کسانی که فضا براشون مهیا نیست، بتونن آثار خودشون رو روی صحنه ببرن. حالا خیلی وقت خود همین دانشجویان کار رو از اساس از ابتدا خودشون انجام میدن و انتخاب و آماده اجرا میکنن. از این جهت هیچ اشکالی که نداره، بلکه اتفاق بسیار خرسندی هم هستش. به هر حال این تغییر نسل ها برای تئاتر ما از طریق همین دانشجوها و هنرجوهایی بودن که اومدن و تجربه کردن و بعدن تبدیل شدن به هنرمندان حرفه‌ای تر و به بالا و دوباره جایگزین شدن. یعنی خب این روندی که باید تهش. اما اتفاق و نقدی که دوستان دیگه وارد میکنن، این متاسفانه باب شده اخیراً و اعلام میکنن که مثلا ما یک کارگاهایی که من مثلا حتی با عنوانش هم مسئله دارم، از ایده تا اجرا مثلا برگزار میکنیم و پولهای عجیب و غریبی رو از این بندگان خدا دانشجو میگیرن و این اجرایی هم که ترتیب داده میشه صرفا یک نگاه تجاری داره که حالا حتما اجرا هم باید بفروشه، یعنی همه جوره فقط قراره که یک چرخه مالی رو تامین بکنه و اون دانشجو اونجا هستش که دچار آسیب میشه و بعد از اونم باید بره و دیگه نمیدونه که این گروهی که اصلا تشکیل شده براش گروهی هستش که بتونه روش حساب کنه، نکنه که تجربه نشون داده دیگه نمیتونه حساب کنه، چرا که دیگه کار تموم شده و باید نفرات جدید جایگزین بشه. ولی کاری که ما انجام دادیم علی جان، یک سال و چهار ماه داریم با بچه‌ها تمرین میکنیم و بچه‌ها ریالی هزینه پرداخت نکردن، بلکه از کلیه امکانات مجموعه ما هم دارن استفاده میکنن، من جمله پلاتوها و سالن نمایش. یعنی من فکر میکنم اگر مثلا همین نمایش بلافیگورا با تمام ظرفیتش تو این 18 روز بفروشه، خرج 10 روز اجاره سالن من میشد که در رایگان در اختیار دوستان بوده. ولی یک سال و خورده ما داریم با هم تمرین میکنیم و نگاه اصلا اقتصادی نبوده و هدف بر این هستش که بعد از یاسمین رضا سراغ نویسنده دیگه بریم و انشالله بتونیم این گروه رو تو با همه سختی‌هایی که الان درگیر هستیم باش بتونیم بسون کنیم. ولی با هر دو حرفی که در حقیقت هر دو گروه میزنم، من با جنبه هاش موافقم.
درست. بسیار خوب، خیلی ازت متشکرم، امیدوارم که اجرای خوبی داشته باشین. برای این دوستانی که بخوان در واقع نمایش رو ببینن، ساعت 7 شب تماشاخانه استاد مشایخی، خرید هم که از طریق سایت تیوال، سایت فروشنده بلیت امکان پذیر هستش. بسیار سپاسگزارم ازت.
خیلی متشکرم آقای چگینی.
سپاسگزار در وقت در اختیار من گذاشتید. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم. برای شما و گروهتونم آرزوی موفقیت میکنم. روز خوش. خدا نگهدارتون باشه. بله، صحبت های جناب آقای شاهین چگینی رو شنیدیم، کارگردان تئاتر بلا فیگورا. یک بخش کوتاهی رو می‌خوایم به شما تقدیم کنیم.
Thank you. سیر روی خط نمایش.
سلام، در این قسمت از برنامه قرار هست نمایشنامه ای از هارولد پینتر، نمایشنامه نویس و نویسنده شهیر بریتانیایی رو بهتون معرفی بکنیم. این نمایشنامه کلکسیون نام داره. نمایشنامه کلکسیون از آثار قدیمی این نمایشنامه نویس معروفه. او در سن 31 سالگی و در سال 1961 میلادی این اثر رو نوشته و چاپ کرده. کلکسیون که رگه های از کمدی هم در اون دیده میشه، ماجرای دو زوج رو نقل میکنه که یکی از اونها در لندن و دیگری در چلسی زندگی خودشون رو سپری میکنن. داستان این نمایشنامه با یک تلفن ناشناس آغاز میشه و ماجراهای سلسله وار به دنبال اون شکل میگیره. این نمایش قبلا هم توسط منیژه کامیاب به فارسی ترجمه شده. از پینتر، نمایشنامه نویس و کارگردان انگلیسی، تا کنون آثاری چون سرایدار، خیانت، وقت ضیافت، جشن تولد و درد مختصر به فارسی ترجمه شده. ممنون که ما را در این بخش همراهی کردین.
ساعت 9:26 دقیقه، اینجا برنامه زنده گیومه. واقعا شاهین شگنی صحبت کردیم، چه حرفای بسیار خوبی زدن. من خیلی زیاد میبینم آقای جعفری دقیقاً کسانی که حالا به عشق تئاتر، چیزی که علاقه مند هستن، وارد این در واقع آموزشگاه ها میشن و خروجیشون واقعا همین یک صحنه، یک حالا اجرای تئاتر و دیگه رها میشن به حال خودشون. و متاسفانه خیلی الان حالا توی تئاتر به این شکل، توی ما باز بازیگری حالا برای سینما و تلویزیون،
بله الان یکی چیزایی که چند سالی هستن
اصلا درآمد شده فقط
همین داستانه که معمولا برگزار کننده های دورای آموزشی، حالا قبلا تو دفاتر سینمایی و آموزشگاه سینمایی خیلی مرسوم بود دیگه، که میگفتن که بیاین اینجا کلاس و بعدم شما رو معرفی میکنیم به پروژه های بزرگ سینمایی و اینا. خیلی وقتا در واقع یه جورایی فقط صرفاً تبلیغات کاذب بود برای اینکه عشاق و علاقمندان به بازیگری در سینما رو یه جورایی جذب بکنه،
ولی باز اون موقع جواب میداد. یعنی مثلا ما کلاس بازیگری آقای تاروخ رو که داشتیم، واقعاً خروجیش بازیگران خوبی بودن،
کسی مثلا این رو طبیعتاً نمیشه دیگه تعمیم داد به همه آموزشگاه‌های کسان، ولی خیلی وقتا واقعا بعضی از آموزشگاه اون موقع این کار رو زیاد انجام میدادن و خیلی گاهی وقتا حتی به شکایت‌های حقوقی و به قول معروف دادگاه و دادگاه کشی هم منجر میشد. اما تو حوزه تئاتر واقعا 4-5 ساله که الان این ماجرا خیلی باب شده، برگزاری دوره آموزشی که منجر به اجرا میشه، همطور که بله. شاهین چگینی هم گفت عمدتاً اسمشو میذارن ایده تا اجرا، کار کارگاهی، معمولا هم یه اجرای سبک و ضعیف هستش که درست. به جز خانواده خود هنرجوها که
بله میان
یه جورای علاقمندن برن آره کار عزیزانشون رو ببینن، خیلی مخاطب عام نداره.
و جالب اینجاست که همینا کار میکنن میشه. یعنی در واقع اجراهایی که حالا هر چند شبی که اجرا بره، حتی یک ریال پول هم به این هنرجوها
بله دیگه، اصلا بحث در واقع نفع اقتصادی هستش که بله. این ماجراها رو به وجود میاره. ولی البته اگر قرار باشه که خیلی یه طرف هم به قاضی نریم و دو سوی ماجرا رو ببینیم، همچنان به عنوان کسی که سالهاست دارم این فعالیت ها رو میبینم، حالا به قول امروزی این جمله خیلی باب شده، رصد میکنم، من نمیفهم رصد کردن دقیقا خیلی یعنی چی، میبینم، راستش اینه که از توی همین اتفاقات هم بازیگرای خوبی گاهی وقتا واقعا به وجود اومدن، معرفی شدن، منطقه تعداد زیاد نیست.
این بازیگران خوب، یعنی مطمئن باشید، یقین داشته باشید که خودشون استعداد ذاتی دارن.
بله.
چون خیلی هاشون من توی آموزشگاه دیدم، میگن ما کلاس بدن، کلاس بیان، ولی واقعا هیچ چیزی یاد نمیدن.
من خیلی میدونی این نگاه هم یعنی مثل شما صفر و صدی نیست.
آخه من این تئاتر رو دیدم، احساس میکردم الان مثلا دبیرستانم، اومدم بچه های راه
خب نمونای قویش هم تولید شده. من میگم مثل هر کار دیگه معتقدم که هم خوب وجود داره، هم متوسط وجود داره، هم بد وجود داره. توی این کار هم، توی این دورهایی که برگزار میشن، واقعا هر سه مدلش و هر سه خروجی وجود دارد. به همین دلیل گفتم همواره این بحث بین دو طیف وجود داره دیگه. یه طیف معتقدن که این کار باعث میشه که استعدادهای تازه معرفی بشوند به بازار تئاتر.